نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران 22 تیر ماه. شمایی که شب زنده دارید و همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. آزاده احسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده مجله نیمه شب با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله نیمه شب رو با حسین قویمی.
با درود فراوان، خبرگزاری رویترز به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش داد که مذاکرات هسته‌ای وین تمدید نخواهد شد و نتیجه کار روز دوشنبه اعلام می‌شود. آقای ظریف ساعتی پس از دیدارش با جان کری همتای آمریکایی خود اعلام کرد که هنوز مذاکرات ادامه دارد و به خبرنگاران گفت که انتظار اعلام نتیجه را در شبانگاه یکشنبه نداشته باشند. از سوی دیگر در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه یکشنبه گفت به وعده انتخاباتی خود در حل مسئله هسته‌ای عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در مراسم ضیافت افطار با جمعی از بانوان افزود حتی اگر همین جا هم که در قدم‌های آخر مذاکرات هستیم کار متوقف شود، به گفته او ما به وظیفه‌مان عمل کردیم. بر پایه این گزارش، حسن روحانی تأکید کرد که ما همه توانمان را در این زمینه به کار گرفتیم. رئیس جمهوری ایران افزود پس از راهی طولانی باید به قله‌ای برسیم که به گفته وی خیلی به آن نزدیک هستیم، آنقدر که وقتی آدم از پایین نگاه می‌کند می‌گوید دیگر رسیده ایم، ولی از نزدیک می‌بینید هنوز قدم‌های فاصله داریم تا رسیدن به قله‌ای که مورد نظر است. در خبری دیگر، روز یکشنبه در انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی در ایالت خست افغانستان دست کم 17 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیض الله غیرت رئیس پلیس شهر خست گفت بمبگذار انتحاری خودروی خود را در مقابل ایست بازرسی پایگاه نظامی منفجر کرد. ساعتی پیشتر در همین روز انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ایالت شمالی قندوز موجب کشته شدن 12 غیر نظامی شد. در ایران، روزنامه قانون به نقل از رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اموالی را از کشور خارج کرده و ده کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. حمید بقایی روز 18 خرداد بازداشت شد و علی اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع او، اتهام موکلش را اختلاس عنوان کرد. انتشار این گزارش در حالی است که پیش از این نیز وبسایت تابناک روز 18 خرداد به نقل از غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس یکی از تخلفات آقای بقایی را انتقال 20,000 میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی عنوان کرده بود. همچنان در ایران، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید در اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب موفق نبوده ایم و حتی از این اهداف آن روز به روز بیشتر فاصله گرفته ایم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شهیندخت ملاوردی روز یکشنبه با اشاره به وجود 24 دستگاه مسئول در زمینه عفاف و حجاب بر اساس قانون مصوبه مجلس و شورای عالی انقلاب فرنگی تأکید کرد که وظایف در نظر گرفته شده برای این دستگاه ها با واقعیت های موجود همخوانی ندارد. و در خبر دیگر، پس از گزارش هایی درباره شیوع آنفولانزای مرغی در استان مازندران، مدیر کل دامپزشکی استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد دو منطقه فیروزکوه و دماوند نیز خانم آزاده به دلیل همجواری با استان مازندران قرنطینه شدند.
خیلی متشکرم از شما، حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. حسن روحانی گفته به وعده‌اش در حل مسئله هسته‌ای کمک کرده. توافق باید به تهران و واشنگتن بره.
به فضای سیاسی ایران میخوان این پیام را بدن که حتی صورت توافق دیگر سیاست‌های جمهوری اسلامی، حوزه سیاست خارجی مبنی بر مقابله با آمریکا و غرب ستیزی اینها تغییر نخواهد کرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان از موفق نبودن اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب در کشور خبر داد.
ما در متون دینی دلیلی نداریم بر این که حکومت موظف باشه نوع خاصی از پوشش رو و نوع حجاب رو بر مردم تحمیل کنه.
صدای دیگر رو هم خواهید شنید اگر همراه ما بمانید. حتما میدونید که ما در وبسایتمون radiofarda.com به صورت زنده به پوشش زنده آخرین خبرها مرتبط با مذاکرات وین میپردازیم. آخرین خبرها که از این است که توافق اتمی برای تایید به تهران و واشنگتن میره. روز یک شنبه روز پرخبری بود که گذشت، به وقت ایران 5 دقیقه است شده و هانا کاویانی همکار من در وین همچنان با ماست تا برای ما بگه در روز یک شنبه چه خبرهایی خبر بود.
بله آزاده، در دقایقی که پشت سر گذاشتیم از یک سو وزرای خارجه گروه 5+1 که البته وزیر خارجه بریتانیا و چین در این نشست غایب هستند، شام کاری رو در محلی دیگر آغاز کردند و همچنین از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی مشغول بررسی کاغذهایی بود که محمد جواد ظریف حدود 2-3 ساعت پیش از بالکن هتل کوبورگ به خبرنگاران نشان داد و گفت کار هنوز ادامه داره. اونطور که پیش بینی میشد روز یک شنبه هم روز سرنوشت ساز و پایانی این ماراتون هسته‌ای نبود، اگرچه که صحبت از دیدارهای خوب مثبت و کار روبه جلو مطرح شد. به هر حال ایران و گروه 5+1 تا دوشنبه ساعت 12 شب به وقت وین فرصت دارند که توافق اولیه ژنو که تاکنون در این دور 3 دور تمدید شده بار دیگر منقضی بشه. در نتیجه پیش بینی میشه که در روز دوشنبه اون تصمیم نهایی که باید گرفته بشه که ما بالاخره متوجه بشیم که آیا ایران و گروه 5+1 قادر به دستیابی به یک توافق جامع هستند یا خیر. اونچه که مشخص هست، همونطور که تو هم در آغاز برنامه گفتی، این توافق اونطور که یک مقام غربی گفته باید به تهران و واشنگتن بره به عنوان دو کشور اصلی که نگرانی‌هایی درباره این توافق دارند و در صورت تایید در این دو پایتخت شاید فردا بتونیم به وقت ایران به وقت وین شاهد این باشیم که ایران و گروه 5+1 در نهایت از دستیابی به یک توافق جامع خبر بدند. اما آنچه که مشخص است تنها یک کلمه توصیف کننده وضعیت کنونی است، چه در وین که ما این مذاکرات را از نزدیک دنبال میکنیم و چه در پایتخت های ایران و 5+1. انتظار شاید بشه گفت که مهمترین کلمه است که فعلا باید توصیف بکنیم باهاش این وضعیتی که همکنون مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در اون جریان داره.
متشکرم از تو هانا کاویانی، امیدوارم انتظارها فردا به پایان برسه و ما تو رو در رادیو فردا ببینیم بعد از بیش از 20 روز که در وین به سر میبری. مذاکرات وین رو به صورت زنده از سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در حالی صورت گرفته که همه طرف‌ها بر مواضع خودشون در این روزهای سرنوشت‌ساز پافشاری می‌کنند. وزیر خارجه فرانسه گفته زمان تصمیم‌گیری در مذاکرات هسته‌ای فرا رسیده و خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام ارشد ایرانی نوشتند محدودیت زمانی برای رسیدن به توافق وجود نداره. از شاهین بشیری بشنویم.
در حالی که تنها یک روز به مهلت جدید برای رسیدن به توافق هسته‌ای در مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 باقی مانده است، 203 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از آنچه ایستادگی نمایندگان مذاکره کننده ایران اسلامی در برابر زیاده‌خواهی‌های مستکبران خواندند، تقدیر کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، در این بیانیه که در پایان جلسه علنی روز یکشنبه توسط یک عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد، آمده است این ایام مصادف با روزهای پایانی مذاکرات هسته‌ای است که بعد از همه فرازها و نشیب‌های خود لحظات حساسی را پشت سر می‌گذارد و فراتر از تحلیل‌ها حقیقت عناصر فعال در این مذاکرات را آشکار می‌کند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 20 تیر ماه در دیدار با شماری از دانشجویان خواستار آمادگی آنها برای ادامه مبارزه با آنچه وی استکبار خواند پس از مذاکرات هسته‌ای شد. به گزارش وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای در سخنرانی عصر روز شنبه خود ایالات متحده آمریکا را اتم مصادیق استکبار نامید. در همین حال محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس ایران، روز یک شنبه 21 تیر ماه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در صورت شکست مذاکرات با گروه 5+1 فعالیت غنی‌سازی حداقل 20% اورانیوم و تزریق گاز به 19000 سانتریفیوژ در سایت اتمی نتنز از سر گرفته خواهد شد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز سه‌شنبه 9 تیر ماه گفته بود در صورتی که توافق احتمالی بین ایران و گروه 5+1 زیر پا گذاشته شود ایران به روال قبلی باز خواهد گشت. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز شنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی خطاب به دولت مردان آمریکا گفت مذاکره تنها راه شماست. وی همچنین گفت آمریکا از لحاظ نظامی نمیتواند کاری علیه ایران انجام دهد و افزود
اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر می‌گیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه، اما ما توصیه می‌کنیم که این فکر رو از سرشون بیرون بکنن.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل داخلی ایران در مورد واکنش‌های نمایندگان مجلس و مقام‌های ایرانی به روند فعلی مذاکرات هسته‌ای در وین معتقد است
گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی و در واقع طیف اصولگرایان مقامات جمهوری اسلامی در واقع تکرار همون گفته‌های گذشته‌شون هست، با این تفاوت که به نوعی ادبیاتشون درباره تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تحلیل کرد، به نوعی از این تیم حمایت می‌کنند، ولی از سوی دیگه به فضای سیاسی ایران می‌خوان این پیام را بدن که حتی صورت توافق دیگر سیاست‌های جمهوری اسلامی چه در حوزه سیاست خارجی مبنی بر مقابله با آمریکا و قرض‌ستیزی و اینها تغییر نخواهد کرد. همه این اظهارات هم به نوعی پیامی هست برای حامیان و هواداران جمهوری اسلامی که توافق قابل مقایسه با قطعنامه پس از جنگ ایران و عراق نیست و در واقع به تعبیر رایج نوشیدن جام زهر نیست، بلکه ادامه مسیر جمهوری اسلامی به همان شکل گذشته است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران همچنین گفته است که توافق ایران با گروه 5+1 دو مرحله خواهد داشت که مرحله اول نوشتن متن توافق در وین و مرحله دوم تایید توافق در تهران و واشنگتن است. این گفته محسن رضایی را میتوان در راستای سخنان روز جمعه علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی کرد که گفته بود هرچه در وین به نتیجه برسد کار مقدماتی است و باید به ایران آورده شود و در شورای عالی امنیت ملی مطرح و از دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی بهره گرفته شود. مهران براتی تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن برلین در تشریح این گفته علی اکبر ولایتی به رادیو فردا میگوید
این که حتما باید این مسئله برگرده به شورای امنیت ملی میتونه برگرده، ولی مسئله مذاکره کننده در این مورد دولت هست. من برای این صحبتیشون یک معنای ویژه‌ای قائل نیستم. من فکر نمی کنم که این در این رابطه باشه که حکومت نخواد یا طرفداران آیت الله خامنه‌ای یا کسانی مثل آقای ولایتی و لاریجانی بخوان که الان جلوی امضای تفاهم‌نامه رو بگیرند.
بر اساس فکت‌چیت یا گزارش برگه آمریکا از تفاهم اتمی لوزان، ایران پذیرفته که شمار سانتریفیوژهای خود را از 19000 عدد در حال حاضر به 6104 عدد برساند که از این میزان 5060 سانتریفیوژ به مدت 10 سال غنی‌سازی اورانیوم را ادامه خواهند داد. بر اساس این گزارش برگ، تمامی 6104 سانتریفیوژ فوق از نوع IR1 خواهند بود، یعنی نخستین نسل سانتریفیوژهای ایران. ایران و گروه 5+1 همچنان در وین گفتگوها را برای رسیدن به توافق نهایی ادامه می‌دهند.
از مواضع مقام‌های ایرانی در روند مذاکرات هسته‌ای شنیدید در گزارش شاهین بشیری از رادیو فردا. اما شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟
امیدوارم یه توافق خوب صورت بگیره که همه طرفین راضی باشن. این آقای لوران فابیوس هم زیر فشارهای اسرائیل و عربستان داره بعضی وقتا تو دقیقه 90 یه کارایی میکنه. امیدوارم که سرعقل بیاد و دیگه بیش از این هیئت‌های مذاکره کننده رو معطل نکنه. امیدوارم که امشب تا صبح توافق خوب صورت بگیره و تنش هم در منطقه کمتر بشه. حسن هستم از ایران، خدا حافظ.
آقای نتانیاهو، شما چه کاره اید که چیزی رو قبول بکنی یا نکنی؟ شما کسی نیستی. ببین مردمت بدونن عاقبت مردم اسرائیل رو تماما به کشتن خواهی داد. تو یک جنگ طلبی که دشمن ملت خودت هم هستی و میخوای ملت یهود رو به کشتن بدی.
خواستم نظرم در مورد این صحبت آخر آقای رضایی بدم که محمود بابت هر اسیر نمیدونم باید میلیاردی پول بدن. ایشون فکر کردن که حتی فکر نکردن حدس دارن مثل این زندانیایی که آمریکایی‌ها آلمانی‌ها که میان ایران توریست هستن به یه بهونه میگیرن بعد یه میلیون دلار دو میلیون دلار میگیرن. ایشون میخوان یه همچین معامله‌ای بکنن. به هر صورت حرفشون خنده‌دار. خیلی ممنون میشم بخشون.
فرمایشات محسن آقا من به یاد ضرب المثل شتر در خواب بیند پنبه‌دانه انداخت. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما از طریق وایبر هم پیام بفرستید 20420-725-970-30. از طریق شماره پیامکی رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید و به شماره 20487995998 برای ما پیامک یا اسمس بفرستید. ما در طول برنامه های زنده به خصوص فردا در برنامه های مختلف زنده رادیو فردا خواهیم خواند. شورای نگهبان روز یک شنبه دلایل مخالفتش رو با استونی شدن حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. مجلس با وجود مخالفت دولت حسن روحانی دوم اردیبهشت ماه کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس رو تصویب کرد، اما کمتر از دو هفته پیش شورای نگهبان این طرح رو دارای ایرادات متعددی دونسته و اون رو رد کرده. جزئیات رو از سپیده بهکام می‌شنویم.
شورای نگهبان روز یک شنبه با مطرح کردن 5 ایراد دلایل مخالفت خود را با استانی شدن حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، افزایش هزینه‌های عمومی و بروز و ازدیاد اختلافات قومی، قبیله‌ای و مذهبی از جمله دلایل مخالفت این شورا با استانی شهرستانی شدن انتخابات مجلس است. شورای نگهبان همچنین استانی شدن انتخابات مجلس را موجب تبعیض ناروا بین تشکل‌های دینی و سیاسی کشور و در این حال مغایر با اصل سوم و نهم قانون اساسی دانسته است. احتمال خلل در تأیید نتایج انتخابات در صورت ابطال صندوق‌ها نیز یکی دیگر از موارد پنجگانه است که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی و به عنوان دلایل مخالفت خود اعلام کرده است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در مشهد، معتقد است که در انتخابات به شکل فعلی آن تعصبات قومی و قبیله‌ای دخالت دارد، اما چنانچه انتخابات استانی شود چهره‌های ملی شناخته شده و چهره‌های دانشگاهی نیز رقابت بیشتری پیدا می‌کنند.
استانی شدن انتخابات سطح نمایندگی رو از پیگیری مطالبات ریز و کوچک منطقی و مداخلات منفعت جویانه در منطقه دور میکنه و بالاتر میاره. زمینه رو برای پرداختن به مسائل اصلی کشور و حوزه نمایندگی سوق میده. یک نماینده در یک حوزه انتخابی کوچکتر ریزترین مسائل اون منطقه میتونه دخالت کنه، فرماندار بذاره، فرماندار بذاره، بخشدار بذاره، رئیس آموزشگاهش عوض کنه و نماینده از اون عرصه قانونگذاری و نظارت عالیه بر امور کشور کارش جدا شده و رفته توی مسائل ریز. و بعد موضوع دیگر این که وقتی استانی هست چهره‌های ملی‌تر شناخته شده تر، چهره‌های علمی، دانشگاهی، افرادی که در افکار عمومی شناخت بهتری ازشون وجود داره، اینا امکان رقابت بیشتری پیدا میکنن و به انتخابات به طور جدی‌تر نگاه میکنن. ولی در این صورت فعلی متاسفانه مثلا قومی، قبیله‌ای گاهی وقتا تعصبات خاص دخالت داره و یک فرد رو با همه قابلیت‌ها و لیاقت‌ها از رفتن به مجلس محروم میکنه، یک فرد دیگه رو به خاطر پاره مناسبات روانه مجلس میکنه.
اما عمار ملکی، روزنامه نگار و پژوهشگر مقیم هلند، نظر دیگری دارد.
در اصل مستقر شدن انتخابات با توجه به سیستم انتخاباتی ایران یک جور کاملا اون رو غیر دموکراتیک تر از این که هست میکنه، و با توجه به اینکه شورای نگهبان هم نقش مهمی داره در تعیین کاندیداها و مطمئنا گرایش خاصی داره، این میتونه تبعات مشخصی برای توزیع نمایندگان گرایش‌های مختلف در مجلس داشته باشه. یکی از عقب افتاده ترین میشه گفت اسمش رو بذاریم سیستم‌های انتخاباتی در دنیا هستش که سال‌های زیادی تقریبا منسوخ شده، یعنی به این شکلی که در ایران داره پیشنهاد میشه که شما بیایید مثلا برای یک شهری مثل اصفهان که 19 تا در کل استان کرسی مجلس داره، این رو با سیستم انتخاباتی اکثریتی، یعنی سیستمی که در اون هر کسی 50 به علاوه 1 که حتی ظاهرا حتی 50% به علاوه 1 هم ممکنه نباشه، سیستم جدید ممکنه هر کسی اکثریت نسبی رو به دست میاره، میتونه کل کرسی ها رو به دست بیاره، یعنی هیچ تناسبی بین آرا و کرسی ها وجود نداره. تا شما میتونید تصور کنید که در ایران اگر فرضاً شورای نگهبان به نوعی تایید صلاحیت بکنه که در بعضی از استان ها مثلا لیست بعضی احزاب اصلاح طلب فرضاً کامل نتونه بشه به خاطر رد صلاحیت ها، خیلی راحت با یک سیستم شبه مهندسی انتخابات حزب رقیب که در چنان راست هستش میتونه کل آرا رو و کل کرسی ها رو تزان خودش کنه.
طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی نخستین بار در سال 1378 در دوره پنجم مجلس ارائه شد، اما کلیات این طرح در این دوره رای نیاورد. در مجالس ششم و هفتم این طرح تصویب شد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت، اما شورای نگهبان هر دوبار با این مصوبه های مجلس مخالفت کرد. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نیز مجلس با وجود مخالفت دولت آقای روحانی دوم اردیبهشت ماه امسال کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرد. با این حال کمتر از دو هفته پیش نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا طرح استانی شدن انتخابات مجلس را دارای ایرادهای متعددی دانسته و آن را رد کرده است. بر اساس این طرح نامزد یا نامزدهایی که دست کم 15% آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه خود را به دست آورند و در عین حال بالاترین رأی را در کل استان کسب کنند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه می شوند.
سپیده بهکام گزارش می داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
ساعت 22 دقیقه بامداد دوشنبه است. در تهران همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه 21 تیر ماه که در ایران روز ملی عفاف و حجاب نام گرفته، از شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده نقل کرده که وضعیت عینی جامعه نشون میده در اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب موفق نبودیم. از الهه روانشاد بشنویم.
شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده روز یکشنبه در گفتگو با ایسنا از عدم موفقیت در اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب در ایران خبر داده و گفته است که حتی از اهداف آن هم روز به روز فاصله گرفته ایم. شهیندخت ملاوردی در ادامه از محول شدن وظایفی در این مورد به 24 دستگاه مختلف کشور گفته است. او میگوید که معاونت امور زنان قانون عفاف و حجاب را بررسی و ایرادات آن را استخراج کرده و نتایج را به فراکسیون زنان، کمیسیون فرهنگی مجلس و شورای فرهنگی کشور ابلاغ کرده است و این شورا نیز آن را به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده است. رادیو فردا در مورد گفته‌های معاون رئیس جمهوری ایران در مورد عدم موفقیت در اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب، دیدگاه حسن فرشتیان، اسلام پژوه ساکن فرانسه را جویا شده است.
شاید اولین دلیل ناموفقیت این قانون عفاف و حجاب این بوده که مسئله عفاف تقلیل پیدا کرده به مسئله حجاب و اون حجاب هم باز کاهش پیدا کرده به پوشش ظاهری خانم ها. این اصلا یک بخش بسیار کوچکی از عفافه و این دوتا رو معادل هم گرفتن. یکی از دلایل ناموفقیت این طرح اینه. یعنی جامعه نسبت به مسائل عفاف بی توجه، فقط نسبت به پوشش خانم ها حساسیت نشون میده. ما در متون دینی دلیلی نداریم بر این که حکومت موظف باشه نوع خاصی از پوشش رو و نوع حجاب رو بر مردم تحمیل کنه. اون چیزی که لازم و واجب هست رعایت بشه پوشش عرفی جامعه است و این متفاوته، حتی در شهرهای مختلف، در مناطق مختلف، در سنین مختلف این متفاوته. این پوشش ها این امری است عرفی، نه امری که حکومتی باشه. لذا اون مدلی که جواب میده مدل عرفی است که در همه جوامع خود عرف جامعه نسبت به پوشش ها حساسیت داره و افراد تلاش میکنن این عرف و هنجارهای جامعه رو رعایت کنن. فقط حکومت وقتی وارد این قضایا میشه که فردی رفتار ناهنجاری داشته باشه. به عنوان نمونه نوعی پوشش ممکنه در یک شهر ساحلی ناهنجار محسوب نشه، اما در این منطقه کوهستانی این پوشش ناهنجار محسوب بشه. وظیفه حاکمان فقط جلوگیری از ناهنجاری هاست. ما در مورد حجاب چنین رو نداریم و شما در هیچ کجای دستورات اسلامی از وظایف حاکمان اسلامی این نیست که به پوشش مردم دخالت کنن و مردم رو مجبور به این نوع پوشش خاصی بکنن.
شهین دختر مولاوردی به خبرگزاری ایسنا گفته است که در چارچوب برنامه فرهنگی حسن روحانی لازم است که از باید به باور و از تبلیغ به تعمیق و از فعالیت محوری به اثر بخشی برسیم و می افزاید که باید از تبلیغ و فعالیت‌های شعاری فاصله بگیریم و به فعالیت‌ها عمق ببخشیم. حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن فرانسه.
حالا این بایدها و امرها چرا تبدیل باور نشده؟ مسئله اول رفتار خود حاکمیته. ببینید در حاکمیت مردم رفتاری می‌بینند در طول این سال‌ها که نشانی از توجه اون به منافع مردم و نشانی از توجه اون حتی به مسائل اسلامی نداره. برای حاکمیت مهمترین مسئله خودش. شما می‌بینید هر چند وقت یک بار اختلاس‌های بزرگی در ایران رو میشه. خب مردم یک احساس ناباوری به این حاکمان می‌کنند. حکومت جمهوری اسلامی به گونه این نفاق و دورویی رو در جامعه ایجاد کرده. شما خب حساسیت که امروز در جامعه نسبت به روسری خانم ها هست، این حساسیت نسبت به عفت خانم ها نیست. شما ببینید در طول این سالهای بعد از انقلاب سن فاحشگی پایین اومده، فقر و فحشا بیداد میکنه، دختران ایران در کشورهای خلیج فارس بعضی از این ناموس مردم ایران فروخته میشن. خب نسبت به اینا حساسیت نیست. خب مردم چگونه میخوان باور کنند حکومت به عنوان یک پدر مهربان و دلسوز خانواده است؟ مردم وقتی باور میکنن که ببینن که حکومت کنار این مسائل به مسائل عمیق اونها رسیدگی میکنه. که تبدیل اون بایدهای حکومت به باور، اولین چیز باور به صداقت خود این حاکمانه، باور به این حکومته و خود حکومت به این امر باور داشته باشه. اینها من ببینم که در طول این سالها به این صورت نیست و مسئله حجاب پوششی خانم ها به صورت یک امر ناموسی برای حکومت در اومده. ما میدونیم الزام شرعی هم نیست که حکومت ملزم است این کار رو بکنه.
روز یک شنبه در ایران روز ملی عفاف و حجاب نامیده شده است و برنامه‌هایی به این مناسبت در برخی از شهرهای ایران برگزار می‌شود.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. اما بریم همراه بشیم با فرباز غریب، خبرهای ورزشی رو هم با او بشنویم.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران یک شنبه شب در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی 2015 در کشور پرتغال مقابل تیم مدعی برزیل به میدان رفت و در حالی که در ابتدای مسابقه 3-1 از حریف قدرتمند خود پیش بود، در پایان با نتیجه 3-4 بازنده از میدان خارج شد. ساحلی بازان فوتبال ایران علی‌رغم این شکست با توجه به برد دیدار اول برابر اسپانیا امید صعود دارند. در جدول گروه سی جام جهانی فوتبال ساحلی برزیل با 2-6 اول است و اسپانیا و ایران هر دو با 3 دوم و سوم. مکزیک تنها تیم بدون امتیاز این گروه حریف آخر ایران در مرحله گروهی است. کاروان ورزشی دانشجویان ایران یک شنبه شب در پایان 11 روز رقابت‌های دانشجویان جهان در کره جنوبی با کسب مجموع 15 مدال که 7 آن طلاست به رتبه 8 جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها صعود کرد. در جدول کره جنوبی میزبان با 98 مدال در صدر ایستاده. دوشنبه در آخرین روز این مسابقات دانشجویان ایرانی در دو رشته به مصاف حریفان می‌روند: تکواندو و فوتبال. فوتبال البته امیدی به مدال ندارد و برای رتبه 13 باید با کانادا دیدار کند. در پیکارهای کشتی آزاد جوانان آسیا که در میانمار برگزار شد و عصر یک شنبه به پایان رسید، تیم کشتی آزاد جوانان ایران با کسب 4 طلا و 54 در سکوی سوم ایستاد. هند با 68 و قزاقستان با 64 به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند. پیمان بیابانی، رضا مظفری، مجتبی گیلیچ و امین طاهری در اوزان 60، 74، 84 و 120 کیلوگرم جوانان طلایی ایران در رقابت‌های آسیایی بودند. و در دیدار فینال تنیس ویمبلدون یک شنبه شب نواک جوکوویچ تنیسباز سربستانی مرد اول تنیس جهان با پیروزی مقابل راجر فدرر سوئیسی سید شماره 2 برای سومین بار فاتح این مسابقات شد. در این دیدار که قضاوت آن را علی نیلی داور نشان طلای ایرانی بر عهده داشت، جوکوویچ با نتیجه 3-1 فدرر را برد و از عنوان قهرمانی سال گذشتهش در این مسابقات دفاع کرد. پیش از این در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی بهترین تنیسباز حال حاضر زن جهان به عنوان قهرمانی رسیده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 30 دقیقه بامداد دوشنبه است در تهران، 22 تیر ماه. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا، شما که همچنان با ما هستید بعد از نیم ساعتی که از این برنامه زنده گذشته. همراه بشیم با حسین قویمی و خبرهای تازه رو با او بشنویم.
با درودی دیگر بار، خبرگزاری رویترز به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش داد که مذاکرات هسته‌ای وین تمدید نخواهد شد و نتیجه کار روز دوشنبه اعلام می شود. آقای ظریف ساعتی پس از دیدارش با جان کری همتای آمریکایی خود اعلام کرد که هنوز مذاکرات ادامه دارد و به خبرنگاران گفت که انتظار اعلام نتیجه را در شبانگاه یک شنبه نداشته باشند. بر پایه این گزارش منابع دیگر نیز گفتند که احتمال می رود نتیجه مذاکرات هسته‌ای در وین به توافق بیانجامد، اما هنوز گفتگو بر سر جزئیات ادامه دارد. از سوی دیگر در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه گفت به وعده انتخاباتی خود در حل مسئله هسته‌ای عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در مراسم ضیافت افطار با جمعی از بانوان افزود حتی اگر همین جا هم که در قدم‌های آخر مذاکرات هستیم کار متوقف شود، به گفته او ما به وظیفه امان عمل کردیم. بر پایه این گزارش حسن روحانی تاکید کرد که همه ما توانمان را در این زمینه به کار گرفتیم. رئیس جمهوری ایران افزود پس از راهی طولانی باید به قله‌ای برسیم که به گفته وی خیلی به آن نزدیک هستیم، آنقدر که وقتی آدم از پایین نگاه می‌کند می‌گوید دیگر رسیده ایم، ولی از نزدیک می‌بینید هنوز قدم‌های فاصله داریم تا رسیدن به قله‌ای که مورد نظر است. در خبری دیگر، روز یکشنبه در انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی در ایالت خست افغانستان دست کم 17 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیض الله غیرت رئیس پلیس شهر خست گفت بمبگذار انتحاری خودروی خود را در مقابل ایست بازرسی پایگاه نظامی منفجر کرد. ساعتی پیشتر در همین روز انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ایالت شمالی قندوز موجب کشته شدن 12 غیر نظامی شد. در ایران روزنامه قانون به نقل از رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اموالی را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. حمید بقایی روز 18 خرداد بازداشت شد. ولی اصغر حسینی یکی از وکلای مدافع آقای بقایی اتهام موکلش را اختلاس عنوان کرد. انتشار این گزارش در حالی است که پیش از این نیز وبسایت تابناک روز 18 خرداد به نقل از غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس یکی از تخلفات آقای بقایی را انتقال 20,000 میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی عنوان کرده بود. و در خبری دیگر، نوواک چاکوویچ روز یکشنبه با شکست راجر فدرر برای سومین بار قهرمان تنیس ویمبلدون در لندن شد. جاکوویچ در واقع 28 ساله که سربستانی است توانست فدرر 33 ساله سوئیسی را از دستیابی به هشتمین قهرمانی تنیس چمن ویمبلدون باز دارد. روز شنبه نیز سرینا ویلیامز آمریکایی در واقع با شکست دادن گاربین موگوروزووا از اسپانیا برای چهارمین بار پیاپی مقام قهرمانی تنیس زنان را در رقابت‌های تنیس بر روی چمن ویمبلدون به دست آورد. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب ما شنیدید. اگر همراه ما بمونید تا حدود کمتر از یک ساعت آینده میتونید باز هم خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید. اما در ادامه فراموش نکنید که حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com، و مذاکرات ویان رو به صورت زنده از سایت ما دنبال کنید. همکارانم در بخش سایت این بخش زنده رو خواهند داشت و پوشش زنده اخبار ویان رو از سایت ما میتونید دنبال کنید. همچنان با ما باشید و همراه بشید با رویا کرمی مجد در برنامه هفتگی او مربوط به مسائل مشکلات زنان، صدایی دیگر. خیلی متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا این هفته به بحث نابرابری دستمزد میان زنان و مردان بپردازیم. نابرابری که به گفته سازمان جهانی کار تا 70 سال دیگر هم از بین نمی‌رود. نابرابری جنسیتی در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یکی از چالش‌های مهم در کشورهای خاورمیانه است. کارشناسان می‌گویند نابرابری جنسیتی کارکرد اقتصادی کشورها را آشفته می‌کنه، توانایی اونها در بهره‌مندی از ظرفیت‌هاشون رو کاهش میده و سرانجام رشد و بهره‌وری اقتصادی اونها رو کند میکنه. سازمان جهانی کار هم در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرد گفت که وضعیت اشتغال زنان در جهان در مجموع در 20 سال گذشته بهتر نشده. و البته بررسی ها هم نشون میده که برابری جنسیتی در کشور ایران هم در میان کشورهای خاورمیانه از سال 2006 تا 2011 با وجود بهبود نسبی در برخی از حوزه ها باز هم خوشنود کننده نیست، طوری که در سال 2011 ایران از لحاظ برابری در زمینه مشارکت اقتصادی رتبه 8 رو در خاورمیانه داشته. همراه هستیم با شعله زمینی، فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر ساکن اتریش. خانم زمینی، بذارید از تجربه های شخصی آغاز بکنیم. آیا شما خودتون هیچ وقت در زندگیتون با بحث نابرابری دستمزد در شغلی که داشتید روبرو شدید؟
در حقیقت من زمانی که در ایران کار میکردم یک مورد رو تجربه کردم و اون موردی بود که یادم هست در محل کار ما گفتن برای تشویق افراد به اینکه سیگار کشیدن رو ترک بکنن، کسانی که سیگار نکشن یا سیگار کشیدن رو ترک بکنن بهشون یک اضافه حقوقی میدن به عنوان پاداش. و من خب سیگار نمی کشیدم، به قسمت مالیمون مراجعه کردم و گفتم که خب پاداش من کو، من سیگار نمی کشم. اونا مسخره کردن منو، خندیدن، گفتن زنها که اصلا حق ندارن سیگار بکشن، بر چی اومدی دنبال این پاداش؟ تمام این پاداش ها برای مردها هستش.
در تایید سخنان خانم زمینی، احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد هم معتقده که مسئله نابرابری دستمزد یک مسئله جهانیه.
این البته منحصر به ایران نیست، بلکه در تمام جهان این مشکل وجود داره که در برابر کار مشابه و برابر زنان دستمزدی برابر مردان دریافت نمی کنند. اما در جوامعی که به هر حال با مرد سالاری تعریف میشه این مسئله بسیار شکاف دستمزد بسیار بالاتره و اگر بخوام از در چارچوب اقتصادی صحبت بکنیم باید بگیم که اساساً نظام‌های اقتصادی از اون جهت که فرآورده نگاه مردانه هستن و ارزیابی بازده بر اساس همون معیارها صورت میگیره، طبیعتاً در مورد ارزش کار زنان نمیتونه برابر نگاه عادلانه‌ای داشته باشه و به شکل برابر ارزیابی بکنه این به اصطلاح کار اونها رو. البته باید اینجا من اضافه بکنم که در مواردی بود هست که زنها ارزش کارشون بسیار بالاتر از مرداست، اونجا هم باز ما میبینیم که این ارزیابی نابرابر باعث میشه اونها نمیتونن اون حقوق مادی و معنوی ناشی از کارشون رو دریافت بکنن. و باز همونجوری که گفتم به خاطر اینه که هم به لحاظ ارزش هایی که حاکمه بر بازار کار و هم ساختار بازار کار که مردان است، اساسا ارزیابی که از بازده میشه برابر نیست و اون کسی که در این باره قضاوت میکنه باز همون به اصطلاح جمع مردان هستن. بنابراین طبیعیه که این نابرابری وجود داره.
اونطور که در گزارش سازمان جهانی کار اومده، حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا یا بریتانیا که بیش از 50 سال قانون دستمزد برابر برای کار یکسان رو تصویب کردن، وضعیت به گفته این گزارش به شکل روشنی تبعیض‌آمیز و نابرابره. و بنابراین گزارش، زنان در کل 77% درآمدی رو کسب می‌کنن که به مردان برای همون کار پرداخت میشه. این وضعیت نابرابر برای زنانی که فرزند دارند به مراتب شدیدتره. سازمان جهانی کار اعلام کرده که به عنوان مثال در بریتانیا زنی که مادر دو فرزنده در بیشتر موارد 25% کمتر از همتایان مرد خودش و سایر زنان درآمد خواهد داشت. خانم زمینی، برای ما از برابری دستمزد در اتریش بگید. آیا اونجا زنان و مردان اتریشی در برابر کار یکسان دستمزد یکسانی دریافت میکنن؟
در اتریش هم این مسئله به شدت وجود داره. یعنی طبق آماری که سازمان OECD داده، آخرین آماری که گرفته بودن در مورد اتریش 18.9% اختلاف درآمد هست. البته این مسئله که این آماری که گرفتن در رابطه با کارهای تمام وقت بوده، ولی زنان به طور کلی به خاطر اینکه بسیار زیاد به شکل نیمه وقت کار میکنن، به همون شدت هم درآمدشون کمتره و بعد زمانی هم که بازنشسته میشن حقوق بازنشستگیشون کمتر هست.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با اینکه بیش از 2 سال از روی کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگذره، اما به نظر میرسه که در حوزه شاخصهای اقتصادی زنان در این 2 سال کمترین پیشرفتی برای زنان صورت نگرفته. این در حالی که یکی از وعده‌های اساسی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بهتر شدن وضعیت اشتغال برای زنان و نزدیکتر شدن اونها به برابری دستمزد در حقوقشون در مقایسه با مردان بوده. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، معتقده که این زودی ها نمیشه منتظر تغییری در وضعیت اقتصادی زنان ایرانی.
دشواره بشه پذیرفت که این دولت بتونه در کوتاه مدت اساساً کاری بکنه. به چند دلیل، یکی اینکه اساساً ساختار اقتصاد ایران و بازار کار ایران مردان است و اون به اصطلاح موانع چنان نهادینه شده که هر دولتی با اون مشکل خواهد داشت که بتونه در کوتاه مدت مسئله رو حل بکنه. ببینید اینکه در دولت پیشین ما میدونیم با اجرای سیاست‌هایی که به شکل قوانین و مقررات درون در حال دستگاه دولتی به وجود اومد، در واقع بسیاری از زنان اخراج شدن یا اینکه شغلشون رو از دست دادن و اون مقررات و قوانین هنوز وجود داره. بنابراین ما هم در عرصه حقیقی بازار کار و هم در از نظر مسئله حقوقی و قوانین مشکل داریم و البته دولت هم نمیتونه و نتونسته و شاید هم داره موانعی که بتونه این مسئله رو حل بکنه در کوتاه مدت.
با سپاس از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و شعله زمینی، فعال مسائل زنان در اتریش. اما یکی از مهمترین نتایج و دستاوردهای فعالیت مستمر در حوزه مسائل زنان، بالا بردن حساسیت عمومی نسبت به مسائل 50% از جمعیت فعال جامعه است. به نظر میرسه که این حساسیت در میان مخاطبان رادیو فردا در حال گسترده شدنه. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که در مورد مسائل مختلف زنان اظهار نظر کردند گوش میکنیم.
آقایان مکارم شیرازی و همدانی از مراجع تقلید طی فتوایی که دادند خواستار آن شدند که برادران و خواهران شیردل همگی در روز قدس در حمایت از فلسطین و حمایت از یمن باید دفاع خیزند و لازم است که شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل سردهند. جناب آقایان مراجع تقلید، چطور وقتی زنان خواستار رفتن به ورزشگاه بودند شما ورود زنان را ممنوع کردین و زنان را گروه اراذل را میدین، ولی در راهپیمایی روز قرص زنان را زنان شیردل مینامید.
آقای که در قوم نشستید، آقای نوری همدانی، آقای مکارم شیرازی، شما که فتوا میدید در استادیوم رفتن زنها حرام است، در تهران 5000 زن کارتن خواب یه اسلام گفته، شما جواب خدا و پیغمبر باید چی بدید؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل زنان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. 00420221122112 شماره ای هستش که میتونید با اون تماس بگیرید و پیام های خودتون رو ضبط بکنید و همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و نظراتتون رو اونجا با دیگر شنوندگان رادیو فردا و مخاطبان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.